انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و از شما دعوت میکنم که با برنامه انعکاس امروز البته در قالب این موضوعات مهم همراه ما باشید. اختلافات دولت و پارلمان افغانستان در رابطه با مصرف بودجه و برنامه‌های دسترخوان ملی و میثاق امنیتی، و موضوع صلح و مذاکرات صلح و تأکید بر حفظ دستاوردها و عزت مردم در رابطه با آن. یک فرمانده ارشد نظامیان آمریکایی گفته که ایالات متحده قصد دارد چندین هزار عسکر خود را تا ماه نوامبر سال روان میلادی از افغانستان خارج کند. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های فرماندهی مرکزی قوای آمریکا خبر داد که جنرال مکنزی روز گذشته در صحبت تلفنی با یک گروه کوچک از خبرنگاران گفته که تا ماه نوامبر تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان به 4500 نفر کاهش خواهد یافت. هرچند جنرال مکنزی تاریخ دقیق کاهش عساکر آمریکایی در افغانستان را تعیین نکرده، ولی یک جدول زمانی بین اواخر اکتبر تا نوامبر را ذکر کرده است. در حال حاضر 8600 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند. پنتاگون در ماه آگوست نیز اعلام کرده بود که قصد دارد بر اساس توافق میان آمریکا و طالبان شمار عساکر آمریکایی را در افغانستان به کمتر از 5000 نفر کاهش دهد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندی قبل در مصاحبه با اکسیوس گفته بود که قصر سفید قصد دارد تا انتخابات نوامبر شمار عساکرش در افغانستان را به 4000 تا 5000 عسکر برساند. کنفرانسی تحت عنوان ائتلاف زنان در روند صلح در ریاست امور زنان ولایت بلخ در شمال افغانستان برگزار شد. در این کنفرانس مطرح شد که زنان افغانستان بیشترین آسیب را از جنگ می‌بینند. ظریفه سلطانزی فعال حقوق زنان و هماهنگ کننده این کنفرانس مطبوعاتی گفت که جنگ افغانستان بیشترین آسیب را به زنان وارد کرده و امروزه نیز طرف مذاکره کننده با حکومت نخستین بحثشان حقوق زنان می باشد. طالبان با تندروی می خواهند به نام اسلام حقوق زنان را تعیین کنند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان وی گفت که با تسریع روند گفتگوهای صلح ما با دایر کردن این کنفرانس مطبوعاتی خواستیم حقوق زنان را به عنوان قربانیان اصلی جنگ مطرح کنیم، چون زنان نه جنگجو هستند و نه خالق جنگ. سلطان زی اظهار داشت زنان افغانستان مسلمان و پیرو دین اسلام هستند و ما هرگز فراتر از شرع اسلام درخواستی نداریم. اسلام فعالیت مفید و آموزش زنان را جایز دانسته است. و افزود اخیراً گفته می شود که طالبان خواستند وزارت زنان لغو شود. این خواست پذیرفتنی نیست و این کنفرانس مطبوعاتی و حرکت عمومی زنان در 15 ولایت افغانستان برای جمع‌آوری نظریات آنان در کشور می باشد تا حقوق اسلامی و قانون ما تلف نشود. هدیه ارمغان عضو صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بلخ نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت که مردم افغانستان حق دارند در وضعیت فعلی نگران باشند، چون سیاست بحرانی و فعالیت سیاسیون به نفع خودشان است و ما در یک وضعیت خاص قرار داریم. و افزود افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس مذاکرات صلح قرار دارد، اما موضع و خواسته های مردم از آدرس حکومت هنوز مشخص نشده است. ما شاهد هستیم که خواسته های طالبان از سوی حکومت پذیرفته و عملی می شود. نمونهش آزادی زندانیان، ولی این گروه حاضر به مذاکرات بین الافغانی نیست. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در یک نشست خبری از مباحثی که در پارلمان این کشور در خصوص برخی مصوبات دولت مطرح شده ماننده برنامه دسترخوان ملی و میثاق امنیتی انتقاد کرد و آن را ناشی از بی اطلاعی نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح‌ها و برنامه‌ها خواند. صدیق صدیقی گفت که این طرح‌ها و برنامه‌ها به نفع مردم است و دولت خواهان همکاری پارلمان در این زمینه می باشد. خب دعوت می‌کنم بخشایی از اظهارات آقای صدیقی را در این زمینه بشنوید.
ما شاهد واکنش‌های پارلمان یا ولسی جرگه راجع به دسترخوان ملی و میثاق امنیتی بودیم. چند وضاحت را که ما می‌خوایم امروز بتمیز که دسترخوان ملی یکی از برنامه‌های مهم حکومت افغانستان به هدف رسیدگی به قشر فقیر ما، ناتوان ما، کسایی که واقعا نیازمند هستند، کسایی که زندگیشان از تاثیرات منفی کرونا متاثر شده به اونا است. و این برنامه، بودجه این برنامه، بودجه غیر اختیاری است. از طرف شرکای بین‌المللی ما تمویل میشه. ما نباید در برابر ای کمک بزرگ که از طرف متحدین ما است در یک شرایط بسیار خاص، در یک شرایط دشوار، مانع از این برنامه شویم. ای به این معناست که خدای نخواسته ما اجازه میتیم که مردم ما در فقر زندگی بکنن یا خدای نخواسته یک وضعیت بد اقتصادی بره. با تاسف معلومات پارلمان یا ولسی جرگه از دسترخوان ملی اندک بوده، اونا یک تصمیم فوری گرفتن، اما حدود تصامیم و صلاحیت‌های ولسی جرگه در قانون اساسی افغانستان کاملا واضح است. حکومت افغانستان مسئولیت ای داره که به مردم خود برسه و کمک‌های جامعه جهانی را جذب کنه. در شرایط بسیار سخت ما باعث یک کشور فقیر این امتیازات از جامعه جهانی دریافت کردیم. خوشبختانه که جامعه جهانی در این شرایط سخت در کنار ما ایستاده شده. اگر قرار باشه که بدون در نظر داشت وضعیت بد اقتصادی مردم خود ولسی جرگه برای یک تصمیم بگیره که این کار نشه، این تصمیم عادلانه نیست. این تصمیم در خلای معلومات صورت میگیره و باعث میشه که مردم ما آسیب ببینه. تقاضای ما، انتظار ما از پارلمان است که در کنار مردم خود باشه، در کنار حکومت افغانستان باشن و از برنامه هایی که زندگی مردم تغییر میکنه یا بر مردم افغانستان است از او حمایت بکنه. نقش نظارتی پارلمان بسیار مهم است. ما خواهان نقش نظارتی شان هستیم. ما خواهانی هستیم که اعضای محترم پارلمان برن در وقتی که کمک ها به مردم میرسه در کنار از اونا باشن، نظارت کنن و هر تشویش دیگه را که دارن حکومت حاضر است که پاسخ بده یا بانک جهانی حاضر است که پاسخ بده. اما اگر یک تصمیم فوری گرفته میشه برای اینکه این برنامه بزرگ عملی نشه، ای به باور ما آسیب ایره مردم میبینه. متاسفانه ما این اداره بالای پارلمان کرده میتونم که اونا به فیصله های حکومت افغانستان اعتنا نمیکنن یا به احترامی میکنن. ما که خواهان به احترامی و پارلمان نیستیم. ما خواهان همکاری و فضای مناسب همکاری با ولسی جرگه هستیم. اگر قرار باشه که اونا هر برنامه حکومت افغانستان بدون اینکه معلومات کافی داشته باشن رد کنه، این نوع همکاری درست نیست. این یک به احترامی برای برنامه ها و اولویت های حکومت افغانستان است که برای مردم در نظر گرفته میشه. به طور مثال اگر انتقاد دیگه شان از میثاق امنیتی بوده، میثاق امنیتی چرا ساخته شد؟ میثاق امنیتی چی است؟ میثاق امنیتی وقتی که پارلمان یا ولسی جرگه روش صحبت میکرد، حداقل برداشت ما بود که هنوز هم اعضای محترم پارلمان از اهداف این برنامه، از اهداف این رویکرد و راهکار درست آگاهی ندارن. با باورشان تو فکر میکنن که یک برنامه جدا هست، تشکیل جدا هست، منابع جداگانه است. نخیر، نه، هیچ منابع اضافی دیگه نیست، تشکیلات تازه نیست. فقط پلیس افغانستان به طرف مردم میره، از مردم میشنوه در یک میثاق، در یک قرارداد شهروندی که مشکلات مردم از نقطه نظر جرایم چی است و مردم با پلیس خود همکاری کنن با سر از کار. از این رو نظریاتشان یعنی واقعا انتقادی بود و به باور ما این فضا را خود ولسی جرگه محترم میخواد که یک زای تنش‌آمیز میان این دو قوا باشه. حکومت همیشه حاضر است که برنامه‌ها را تشریح کنه بر اعضای محترم پارلمان، اما انتظار ما از پارلمان است که برنامه‌های بزرگ که خیرش بر مردم افغانستان میرسه به او توجه بکنن، به او قسمت همکاری بکنن. هدف پارلمان، هدف ما نیست که به مردم برسیم. قرار نیست که مانع یک دیگر باشیم. ما واقعا از آنچه که در پارلمان مطرح شد راجع به میثاق امنیتی و راجع به دسترخوان ملی متاسف هستیم. این برنامه برنامه اساسی است. این برنامه عملی خواهد شد و ما خواهان همکاری تمام نهادها هستیم که به مردم برسیم.
ازارات صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را میشنیدید در رابطه با برنامه های دسترخان ملی و میثاق امنیتی، مخالفت پارلمان با آنها و ابراز نارضایتی دولت از برخورد پارلمان با این برنامه ها. خب در همین رابطه در تماس با سید محمد جمال فکوری بهشتی نماینده پارلمان افغانستان هم از وی پرسیدیم که نظرش در رابطه با ازارت آقای صدیقی چیست و اینکه چرا پارلمان با این برنامه های دولت مخالف است در حالی که دولت آنها را به نفع اقتصاد و امنیت مردم می داند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره طرح دسترخوان ملی قبل از تعطیلات پارلمان از طریق وزارت مالیه به پارلمان ارائه شد، 280 میلیون دلار بود. بعد ولی شگونگی طرح برای ما داده نشد. ما نمیدانستیم که حالا نمیدانیم که دسترخوان ملی به چه شکل برای مردم فقیر و که آسیب دیده از کووید 19 و یا حوادث طبیعی اینا میرسند. چون وقتی که اعضای پارلمان دیدن که حوزه نان خشک که از طرف حکومت انجام شد خیلی غیر عادلانه بود، اول اینکه منابعی که افراد مستحق یا فامیلی مستحق مشخص میکردن منابع درست نبود. مثلا وکلای گذر بود که اینا زیاد مورد اعتماد نبود و ملاهای مساجد بود. ملاهای مساجد صرفا کسانی معرفی میکرد که در مسجد خانه داره یا سهم حوض مسجد است و مرکز بیوه و بیچاره و افراد فقیری که در صاحب مسجد به یک خانه میشینه و هیچی نداره، یعنی خانه نداره، خانه کرایی است، اینا رو نمیگیره. دومی که غیر از شهرها بیش از 65% جمعیت افغانستان در ولسوالی‌ها و قریه‌جات است، این شامل ولسوالی‌ها و قریه‌جات نمیشد. بنابراین در طرح دسترخوان ملی نگرانی را پارلمان داشت. پارلمان از حکومت طرح خواست که شما طرح خود را ارائه بکنید، ما ببینیم با این طرح شما آیا پول به مردم میرسه یا که زمینه یک فساد دیگر در مسئله نان خشک دیده شد که در فساد دستدار موجود بود. یه طرح دسترخوان ملی به این گونه نباشه، به این شکل رد شد. حکومت دیگر طرح خود ارائه نکردم. اما میثاق امنیتی هنوز طرح به پارلمان نیامده و حکومت طرح میثاق امنیتی را اجرا میکنه از طریق ریاست امنیت ملی و ظاهرا وزارت داخله که با مخالفت اعضای پارلمان به این شکل موضوع شده. به این دلیل که ما در افغانستان نهادهای رسمی داریم، یعنی وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی. هر پروگرامی که در تامین امنیت و تقویت نیروی امنیت انجام میشه باید به این چوکات باشه، نه خارج از چوکات. اگه خارج از چوکات ما میخواهیم یک گنایری دیگر را ایجاد میکنیم با یک امکانات دیگری که هیچ وجهش برای ما معلوم نیست. یه نگرانی از پارلمان را ایجاد کرده. اما اظهارات سخنگوی رئیس جمهور به نظر ما جا نداره، چون فعلا ما امکاناتی که داریم یا پولی در بودجه گنجانیده شده میشه در هر سال در پروژه انکشافی اکثرا پول کمک های خارجی است که در اختیار دولت افغانستان است و دولت ناگزیر است که به پارلمان بیاره و نظر پارلمان مساعده پارلمان بگیره. در غیر این صورت با تفکیک قوا معنا نداره. حکومت هم تصویر بودجه داشته باشه، هم در امور اداریش نقش داشته باشه. قانون اساسی برای افغانستان حکم میکنه. مثلا 100,000 افغانی را اعضای پارلمان حق نداره برای یک فرد ولو که مستحق هم باشه اجرا بکنه و تقدیم بکنه و بگیره. اما حکومت 100,000 افغانی بدون مساعده پارلمان حق نداره که اجرا بکنه و تصویب کنه و در جایی مطرح بکنه.
از آقای بهشتی همچنان سوال کردیم که اختلافات دولت و پارلمان در خصوص این برنامه ها از کجا ناشی میشه و آیا در قانون راهکاری برای چنین شرایطی پیش بینی شده؟
خب متاسفانه دور جمهور تعداد آدمای جوانی هست که تجربه مسائل کم داره، به ایشان مشورهای غلط تقدیم میکنم. ما معتقد هستیم که اگر رئیس جمهور باشه و فکر خودش تفکیک قوا را هم درک میکنه و به امورات پارلمان هم مداخله نمیشه. اما حالا میبینیم که مداخله زیاد است و قبلا هم عرض کردم ما پول در بودجه انکشافی هیچ پولی عواید داخلی نداریم. حتی عواید داخلی ما بودجه عادی را هم اکتفا نمیکنه، کفایت نمیکنه. ما در تامین بودجه عادی هم نیازی به کمک های خارجی داریم. بنابراین اظهارات سخنگوی رئیس جمهور غیر مسئولانه است و ما حق تصویب داریم ولو بودجه خارجی باشه، حق نظارت داریم ولو بودجه خارجی باشه.
عزیزان شنونده از نشرات رادیو دری با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. در حالی که از ماها قبل بحث مذاکرات میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مطرح است و به دلایل و بهانه‌های مختلف و بیشتر از طرف طالبان این مذاکرات با تأخیر مواجه می شود، پیشتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفت که ضرورتی ندارد که برای آغاز مذاکرات تاریخ مشخصی تعیین شود، مهم آن است که در مذاکرات عزت مردم افغانستان تأمین شود.
ما زمان داریم، ساعت نه، ما هیچ چارچوب در قید هیچ زمان نیستیم. تا زمانی که مطمئن نشدیم که عزت ملت در این صلح تامین میشه، ما مطابق تقویم و تقسیم اوقات هیچ قدرتی به مذاکره تن در نمیدیم. ما صحبت مایی است که یک مردم هستیم، یک ملت هستیم، یک زبان هستیم، یک ادبیات هستیم. حالا 4000 عسکر امریکایی تو به نعوذ بالله خدا خو نیست یا ای کدام لشکر فرشته ها نیست که اگه برن ما بلرزیم بفتیم. از جلال آباد بر آمدن چی گپ شد؟ 2 سال میشه که امریکایی در جلال آباد یک تق طرف طالب نکده، همون ملت هست از خود دفاع میکن. من حرفومی است که بیاین همی واقعیت ما اگر ضعف است یا قوت باید برملا شود. یک ملت در تار ازی که امریکایی کی میره کی میباشه در لرزانک نگاه کردن کار درست نه. یادتانم باشه که امریکا به خاطر عشق یتیم ما اینجا نامده، به خاطر سیر کردن غریب ما، منافعشان بود آمده که منافعشان نبود میره. ببینین ما حرف ما ایست که هدف از مذاکره چیست. اول باید طرفین تن در بتن، تمکین کنن که ملت صلح میخواه. یک دوم باید که بپذیرن که از جنگ به اهداف خود نمیرسن. ما جنگ نباختیم، طالبان جنگ نباختن، اما ما سیاست بردیم، طالبان در سیاست باختن. هر کسی که از زیر سلطه طالب بیرون میشه که از هر قوم افغانستان است، به فغان رسیده مردم. ما مذاکرات مقید به هفته و ماه و روز نمیسازیم. بحث عزت ماست. اگر در یک روز این مذاکرات به صلح با عزت انجامید، در یک روز پیش میریم. اگر مدت طولانی بود، ما تقسیم اوقات سر بالای ما تحمیل شده نمیتونه. مهمترین چیز به ما ای است که اگر کدام روز ایواز ما ملا برادر ششته بود، اونو خواهر ما بخیزه از پیش سوال کرده بتانه. مهمترین چیز به ما ای است که طالب مثل ما واره به ملت پاسخگو باشه. یعنی مهمترین چیز به ما در سال احترام به اراده جمعی، تمکین به عقل جمعی و تمکین به خواست ملت است. ملت میگه که عصر تحمیل رژیم از میله کلاشینکوف گذشته. بحث دیگه مایی است که محک آزمایش اراده طالب از طرف ما آتش بس است. اگر قبول کرد به ایمانا که اینا اراده و صلح دارن، اگر نه که طالب آتش بس نپذیره، این طرف ما در میز مذاکره ششته باشیم، اون طرف در مشرقی و قندار و کابل ما ده ها تا هموطنهای ما در خاک و خون غلطیده باشن، مشروعیت مذاکره زیر سوال میره.
آقای صالح همچنان در مورد مطرح شدن بحث تشکیل حکومت موقت در افغانستان گفت که تشکیل چنین حکومتی به هیچ عنوان مد نظر دولت افغانستان نیست. این موضوع از سوی کسانی مطرح می شود که به دنبال بهانه‌جویی هستند. خب ادامه صحبت های آقای صالح را بشنوید.
حکومت موقت بحث ما و جناب رئیس جمهور نیست. تاریخ حکومت های موقت نشان داده که شورشگر حکومت موقت می خواه، بعد که اراده لرزان شد می آید یک واقعیت دیگر ایجاد میکنه، میگه حکومت موقت ما یک ما پیش خواسته بودم. ای به یک جنگ می انجامه که ما در وطن خود یک اصطلاح داریم که سگ صاحب خود پیدا نکنه. اینجا بحث 2 نفر یا 3 نفر در رأس شیرازه نظام نیست. بحث ما حفظ نظام است و جلوگیری از فروپاشی است. حالا ما یک پیام به حوزه مقاومت افغانستان دارم. دیروزی یک صحبتای قهرمان مان ملی افغانستان از صوت به متن تبدیل شده. اونا ببینن که چی میگن. که میگه وقتی که شیرازه نظام پاشید، پس ما در چند سال است که جمعش کردن نمیتونیم. و این نظام باید حفظ شود. صلح باید قیمتش نظام نباشه. یکی نقشه است که ما داریم، یکی نقشه است که طالبا داره. ما با این پیش فرض نمیریم که حتما راه حل ما را طالب بپذیره، طالب راه حل شما بپذیره. اما اینجا وقتی که ما میگم که نظام باید حفظ شود، این نظام معنایش معارف است، معنایش اقتصاد است. ببین لیکن طالبا غیر از جنگ هیچ نوه تا امروز دو سفر راجع به اقتصاد اینا در منفستشان شامل نیست. من یک وقتی رفیق امریکا بودم به صاحب افتخار در چوکات منافع ملی کشورم. آلی هم بعض منافع است. نه من دارلنگ امریکاستم نه امریکا دارلنگم است. ما عاشق منافع خود هستیم. هر زمانی که دونمو راستا همکاری صورت میگیره ما هستیم که نمیگیره نه. تمام کتابایی که امریکایی‌ها در 20 سال اخیر راجع به افغانستان نوشته کردن یا در حاشیه یا در متن یا در گوشش اسم ما آمده با یک صفت که سر تمام کشور خود استاد بوده. با اون خاطر رابطه ما که در امریکایی‌ها رابطه زیر میز نبوده، سخنرانی کردیم، لکچر دیگه، رابطه بسیار واضح بوده.
شنوندگان گرامی، در خبرها داشتیم که یک هیئت از اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات که عضویت اتاق مشترک افغانستان ایران را نیز دارد، با سفر به جمهوری اسلامی ایران با فعالین اقتصادی و تجاری، مقامهای ایرانی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده است. بازرگانان افغانستان با بیان این که این کشور 171 نو کالای صادراتی دارد، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند تا زمینه افزایش صادرات بیشتر از افغانستان به ایران فراهم شده و یک مکانیزم صادراتی خوب برای ارسال کالاهای افغانستانی ایجاد شود. اعضای این هیئت همراه با شماری از بازرگانان ایرانی با اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و در مورد حل برخی چالش‌های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کردند. سید حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک ایران افغانستان شعبه تهران راه اندازی اولین فروم تجاری میان دو کشور را در راستای گسترش روابط بازرگانی مؤثر دانست و تأکید کرد که ایجاد نشست‌ها میان بازرگانان می تواند چالش‌های موجود در امر تبادلات کالاها را حل کند. میراجان سلیمان خیل رئیس اتاق مشترک افغانستان ایران شعبه هرات و مشهد نیز در دیدار با مسئولان مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه بازرگانان و سرمایه گذاران افغان و ایرانی گفت که در مسیر توسعه بازرگانی و مبادلات اقتصادی مشکلات بسیاری وجود دارد که لازم است مجلس در این راستا با همکاری سایر نهادها اقدام کند. در ادامه این دیدار حسین علی حاجی دلیکانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران گفت که مجلس شورای اسلامی تلاش دارد برای حضور بازرگانان و سرمایه گذاران در ایران و تبادلات کالاهای آنها تسهیلاتی را فراهم کند. لحظاتی قبل همکارم لیلا اسلامزاده در همین رابطه گفتگوی انجام داد با میراجان سلیمان خیل رئیس اتاق مشترک افغانستان ایران شعبه هرات و مشهد در مورد روابط تجاری ایران و افغانستان و در ابتدا از وی در مورد جزئیات نشست تجاری میان تاجران و سرمایه گذاران ایرانی و افغانستانی پرسید.
مرد سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی شما. این فروم تجاری بود که بین کشور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تجار، سرمایه گذارا و صادرکننده برگزار شده بود. فروم تجاری بی تو بی یا رو در رو که باستاب یا خروجی خودش که به نفع تجار و سرمایه گذارای هر دو کشور بود، عقد قرارداد بود و بالعکس ما از تجار و سرمایه گذارای ایرانی خواستیم که از فرصتهایی که در افغانستان مساعد استفاده کنند و اینجا بیان به داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند.
با توجه به این نشست تجاری که بین تهران و هرات شکل گرفته، هدف از راه اندازی این فروم تجاری چیست و تمرکز مسئولان اتاق بازرگانی هرات بیشتر روی چه چیزی خواهد بود؟
تمرکز مسئولان اتاق بازرگانی هرات در قسمت تشویق و تجار و سرمایه گذار ایرانی که در داخل افغانستان با شکل مشارکتی یا با شکل فردی بیام سرمایه گذاری کنم و از فرصتهایی که در افغانستان مساعد استفاده کنم و دوستای جانب ایرانی هم همین توقع و همین تقاضا دارم. این قضیه بحث بی تو بی بورد بورد یا پینجا ما مطرح کردیم که یک جانبه نباشه. این مسئله باید بورد بورد باشه که هم افغانستان و هم جمهوری اسلامی ایران هم به نفع دولتین و تجار و سرمایه گذار و مستهلک.
به نظر شما فعالین بخش خصوصی دو کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود تجاری در چه بخش‌هایی می‌توانند بحث و تبادل نظر داشته باشند؟
بحث‌ها در قسمت فرصت‌های سرمایه‌گذاری، چون این B2B یا فروم تجاری 4 بخش داشت، یکی بحث مواد غذایی بود، یکی بحث دارو و تجهیزات پزشکی بود، یکی بحث پتروشیمی و مواد نفتی بود و یکی هم بحث مساله ساختمانی.
و چه چالش هایی در حوزه روابط اقتصادی میان دو کشور وجود داره؟
چالش ها خوب خودتون میدونیم که بحث تجارتی که بین ایران و افغانستان شکل گرفته به شکل مرز زمینی یا ترانسپورت ترانزیت، خوب خواب خواب مشکلات و چالش ها در بنادر در مرزا هست که اون ما مطرح کردیم که امشالله چالش ها و مانی هایی که سر رای تجار و سرمایه گذار هست برداشته بشه، به خصوص تجار و صادرکننده افغانستانی که صادرات داره و کشور جمهوری اسلامی ایران، از جمله قرنطینه‌ای که وجود داره، بحث تعرف هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران میذاره، اینا رو ما خواهون از این بودیم که کاهش بشه و فرصت ها مساعد شه که بیتر بتونم تجار افغانستانی هم به کشور جمهوری اسلامی ایران صادرات داشته باشم، چون جمهوری اسلامی ایران سالانه 3 میلیارد دلار به افغانستان صادرات دارم. متاسفانه توازن برابر نشده که هیچ از طرف جانب افغانستان 20 میلیون تا 30 میلیون دلاره. ما خواهانی بودیم که بحث برد برد و یک طرفه نباشه، توازن در حد نصاب یا در حد توان برابر بشه.
از استدیوی پخش رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه انعکاس. مسئولان شرکت ملی برق افغانستان گفتند که تولید انرژی برق آفتابی مورد توجه این شرکت است و هدف شرکت این است که با فراهمسازی تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران زمینه تولید انرژی در کشور فراهم شود. در همین رابطه همکارم اسلامزاده گفتگوی کوتاهی کرده با وحید الله توحیدی، سخنگوی شرکت برق افغانستان، و در ابتدا از وی در مورد ظرفیت تولید برق آفتابی در افغانستان پرسیده.
فعلا ما تولیدات منابع تولید برق آفتابی گرچه اندک داریم، مگر به گونه منظم با پیش میره. ما میتونیم بگیم که در حدود 2 مگاوات در بامیان، 2 مگاوات هم حدودا در هرات و 40 مگاوات در ولایت کندهار عملا تولید داریم. ظرفیت افغانستان خوشبختانه ظرفیت تولید انرژی آفتابی را به بیشتر از 8000 مگاوات داره که بالای از این فعلا پلان‌های بزرگ و کوچک داریم که در میان مدت، کوتاه مدت و دراز مدت قابل تطبیق می باشند.
در حال حاضر میزان استقبال از سرمایه گذاری در بخش انرژی آفتابی در چه وضعی می باشد؟
البته استقبال عزیز از طرف انشاریان عزیز ما بسیار عالی است و ما تبلیغات ابتدایی خود در این عرصه آغاز کردیم و قرار است که این را ما بیشتر بسازیم تا گام عملی را در بخش پروژه روفتاب که بروی بام تولید انرژی آفتابی را ما تولید میکنیم داشته باشیم و همچنان در بخش های مختلف دیگری که بالای سرمایه گذاری بلند به او ضرورت داره داشته می باشیم و طبیعی است که یک خوشبینی بهتره به خاطر هموطنان عزیز در این عرصه.
با توجه به اینکه شرکت برشنا به تازگی پروژه ای را به عنوان تاپ روی دست گرفته که برق ترکمنستان به پاکستان انتقال بده، افغانستان در این مسیر تا چه میزان میتونه از این برق بهره مند شود؟
خب در گام نخست پروژه تاپ در بخاطر ولایت هرات و ولایت فراغ انرژی برق تمدید میکنه و در گام دومی بخاطر انتقال برق از افغانستان به پاکستان از طریق برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان انشاءالله که انتقال میده. و این در گام نخست بخاطر ولایت فراغ و هرات ما در حدود در لاین 220 ما میتونیم که برق بیشتر را بخاطر ولایت جذب کنیم.
عزیزان شنونده، در برنامه روز گذشته ارتباطی داشتیم با همکار گزارشگرمان عزیز زاهد در قندهار و با ایشان در رابطه با افزایش تولید انار در افغانستان و به ویژه ولایت قندهار و جزئیات این موضوع صحبت کردیم، اما به دلیل کمبود وقت گفتگو نیمه تمام ماند. اکنون ارتباط ما با آقای زاهد برقراره و باز هم می‌خواهیم در این موضوع صحبت کنیم. آقای زاهد سلام بر شما. از افزایش تولید محصول انار در قندهار گفتین و همچنان اینکه یکی از گله های باغداران نبود زمینه های مناسب برای صادرات این محصول به خارج است. بفرمایید با توجه به حجم زیاد تولید انار در افغانستان و به ویژه ولایت قندهار، دولت چه تمهیداتی را برای صادرات این محصول سنجیده و چه تسهیلاتی را ایجاد کرده؟
بله سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. حاصلات انار قندهار این سال حدود 10% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
بله.
در سال روان انار در قندهار علاوه از این که بهتر شده، حتی کیفیت آن هم نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است. البته همزمان با این که محصولات انار مشهور قندهار افزایش یافته است، ولی همواره وقت بحث از انار قندهار و محصولات خوبش می شود، نبود بازار مورد نیاز برای انار این ولایت، باغداران و کشاورزان همیشه شکایت دارند و می گویند که در صورت بازاریابی بهتر و بیشتر درآمد انار قندهار از این هم گنجایش بیشتر دارد. همیشه یکی از مشکلات و شکایات و گله های باغداران و دهقانان قندهار همین بوده که شما اشاره کردی، همواره یک لازم و ملزوم هستند. وقتی از بحث حاصلات انار می شود یا حاصلات زراعتی دیگر در قندهار، خصوصا حاصلات باغداران و مسائلی که خصوصا حاصلاتی که به خارج از افغانستان می روند و یک قیمت خوب دارند، عاید خوب نصیب باغداران قندهار می کند، علاوه از انار مثلا انجیر بسیار مشهور قندهار است و محصولات دیگر هستند، اما شکایت همواره این است که گیر خورده که مارکتینگ مناسب، بازاریابی مناسب و ما یک سیستم صادرات مناسبی که به پایده باشه و یک سیستم منظم باشه نداریم.
بله.
البته یکی از بزرگترین عوامل مرز قندهار با پاکستان هستند که پاکستان همواره در این راه مشکلات خاص خود ایجاد میکند، خصوصا در زمان به ثمر رسیدن یا زمان جمع‌آوری و برداشت حاصلات انار، این مرزها بسته می شود، مشکلات خاص خود ایجاد می شود. این یک تقریبا به نظر باغداران و تجار قندهار یک کار سیستماتیک است که نزدیک به هر سال تکرار می شود.
بله.
اما برای باغداران و تجار انار قندهار راه بدیل بسیار دشوار و سخت است. افغانستان محاط به خشک است و یگانه راه نزدیک به مرز که راه پاکستان بود و محدود شده، با آن که در شرایط فعلی راه چابهار از طریق ایران هم یک راهی شده که تقریبا جایگزین پاکستان شده و از این راه فعلا بزرگترین داد و ستد دنیا با افغانستان و از افغانستان با جهان از این راه آغاز شده است. اما برای چونین تجارت بزرگ خارجی از نگاه ترانسپورت این حاصلات برای تجار قیمت تمام شود، حتی دولت افغانستان دهلیزهای هوایی از قندهار با هندوستان و کشورهای منطقه و حتی کشورهای غربی افتتاح کرد، این کارم آغاز شد، اما به صرفا نیست، به نفع تجار نیست و ترانسپورت هوایی هم چارج بسیار بالای تجار میاد که انار نمیتواند این مقام باشد که از طریق هوا صادر شود. اما برای مختصر این که مقامات محلی در قندهار میگویند که در حال حاضر یک فابریکه تولید جوس به نام انار سرخ از سوی وزارت زراعت در قندهار ایجاد شده و آغاز به کار کرده است و قرار است باغداران با استفاده از آن حاصلات انارشان را به گونه جوس معیاری به بازار عرضه کنه.
خب بسیار عالی، توضیحات شما کامل بود آقای زاهد، همکار ما در حوزه جنوب افغانستان. با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، خوشحال باشید شما.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. تشکر از همراهیتان با نشرات رادیو دری. خداوند یار و یاور شما.